أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب، إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. قبل از هر چیز این مطلب باید تبیین و توضیح داده بشه که خداوند سبحانه و تعالی دو راه داره در تسلط و تدبیر و هیمنه بر مخلوقات. یکی از راه سنت ها، یکی از راه امر. امر یعنی یک فرمان مستقیمی که از طرف خدا به مخلوق میشه و حتما اجرا میشه. یعنی حتما اجرا میشه که نه اون میتونه اجرا کنه یا اجرا نکنه، یا اینکه اجرا میکنه، اجرا میشود، میشود تموم. اونجایی که خدا میگه له الخلق والامر، تبارک الله، یعنی خلقت شده، تقدیر شده، تدبیر هم می شود. سنت های الهی، نظام هایی که خدا برای هر مخلوقی کوچیک، بزرگ، دور، نزدیک تعبیه کرده و تقدیر فرموده، خودش اون سنت ها رو اجرا می کنه. ولی بعد از همه اینها امرم دست اونه. میگه نه، میگه آره، حسبی که اون بخواد. آتش رو خدا جوری خلق کرده که بسوزونه. این سنت الهی است، این نظمه، این قانونه. تعبیرها مختلفه، ولی هیچ وقت آتش چیزی را نمیسوزاند مگر بعضان که از خدا اجازه بگیره. گاهی اجازش نمیده. خیلی زیبا گفته اون که گفته اگر تیغ عالم به جنبد ز جای، نبرد رگی گر نخواهد خدا. پرسید ابراهیم بسوزونم؟ گفت نه، کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. پرسید آیا این گردن ظریف اسماعیل رو با اون کارد اون چنانی که زد حضرت ابراهیم به سنگ دو نیمش کرد ببرم؟ خدا گفت نه، تا اینجا. ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، تا همینجا. تو بیشتر از این که تو خواب نایده بودی، تو خواب دیدی که اسماعیل رو گذاشتی رو به قبله، کاردم دستته، داری خرخرش رو میبری، اینقدر دیدی، بیشتر که ندیدی. خب به همونم عمل کردی، خون که ندیدی، سرش که جدا نشد. میدید آیه قرآن چه؟ فلما اسلما و تله للجبین و نادیناه ایا ابراهیم قد صدقت الرؤیا. کار تموم. زد به سنگ، سنگ دو قسمت شد. گفت چه عجب، سنگ دو قسمت شد با این کارد من. ابراهیم هم خودش کنه بسیار قوی بود، چون که صخرانشین بود اون وقتا. گفت الخلیل یأمرنی والجلیل ینهانی. تو به من بگی بزن، بکش، خدا میگه نکش. عالم سنت ها بر این تعبیه شده که ظالم باید سرنگون بشه. طغیانگر باید از بین بره، کافر محق میشه، محو میشه، حکومت ظالمین نمیمونه. این سنت الهیست، ولی این سنت در یک شرایطیست، یعنی وقتی که ظالم از بین بیره که یه عده‌ای مظلومین قیام کنن، مستضعفین خودشون رو بسازن، همت کنن، جنگ کنن تا ظالم از بین بره. یعنی این سنت مقرون با اون سنته. آدم مریض سنت خدا اینه که خوب بشه، ولی مقرون به اینه که بره پیش پزشک دارو بگیره، دوا بخوره. یا آقا امروز من سوال کرد، گفت آقا دعا مهمتره یا دوا؟ گفتم دعا بعد از دوا، دعا بعد از دوا. حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله سلام رد میشدن، دیدن یه پیرزنی نشسته پیش شتر مبتلای به مرض جزام یا مرض چه مرض دیگه داشته، هی داره دعا میکنه. هر کدن یه خوردم قیر اسفالت، اون وقتا مرض باش، یه خوردم با دعات قاطی کن. یکفی من الدعاء مع العمل کالملح فی الطعام. ایشون بخواست بگه من چرا دعا کنم، چرا برم پیش پزشک، از خدا میخوام. بله، دست خداست. اینا سنت های الهیه. ولی یک چیز دیگه هم هست، اون امر الهیه. گاهی یک کسی مریضه، بدترین مرض داره، تمام بیمارستان ها و پزشکا و همه اینها جوابش دادن، ولی یک یاهو میکشه و خدا یهو بهش میگه خوب باشه، خوب میشه. اون امر الهی، اون بالاتر از سنته، اون امر محیط به سنت‌های الهی. در رابطه با عذاب‌های الهی که بر امت‌های کافر نازل شد، امر بود. فلما جاء امرنا جعلنا عالیها سافلها و اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فدمرناها تدميرا. امر الهی است. اون امر یه چیز دیگه است. مثلا بعضیا میخوان بگن در قصه ابرهه که با شتر اومد و مکه رو از بین ببره و اون قصه های که قرآن در سوره فیل بیان فرموده و در سوره های دیگه، بعضی ها میخوان تفسیر کنن بگن اینا یه ارتش بود، مرضی گرفتن، مردن، از بین رفتن. نه، اینجور نبود، هیچ مرضی هم نبودن، خیلی هم سر و برو گنده بودن، ارتش بسیار قوی و با یک فیل اونچنانی، یک فیل که نبود، چند تا فیل بود، فیل رو چیز داده بودن بهش که با فیل دیگه عربا بلد نبودن جنگ کنن، یعنی در مقابل فیل، چون که نه تیرشون کارساز بود و نه بقیه اسلحه‌شون. ولی طیر ابابیل اومد، سجیل آورد، به سر اونا زد، اون امر بود. در قصه قوم لوط بعضی اینجوری میخوان تفسیر کنن، بعضی مفسرین یه مقدار لایک هستن، مفسر و لایک هم هست، میخواد یه جوری عوام اینا رو راضی کنه، میگه اینا مریض بودن، هم مرض ایرس گرفتن، بس که حالا میگیرن کسانی که مبتلای به این حالت هستن، کم کم مردن. نه، فجعلنا عالیها سافلها، هفت تا ده را که ده که نبود که شهر بود، الان شاید کل همین دریای برده که در عمان اونجا هست، اردن هست، زیرش همین آثارشون هست، بلند کردن داختام شد. در قصه بقیه قصه همچنینه. خب اون وقت عذابهای الهی که نازل شده بر اقوام، هر کدوم یه جوره، چرا رنگ به رنگه؟ چرا قوم فرعون باید با آب عذاب بشن؟ همچنین قوم حضرت نوح. چرا باید ثمود صیحه بر اونها نازل بشه؟ چرا باید عاد با باد از بین برن؟ و همچنین چراهای دیگه. اگر دقت بفرمایید خدا در سوره لقمان میگه و کلن فکلن اخدناهو به ذنبه، هر گناهی یه اقتضایی داره، هر گناهی یه عذابی داره، اینجوری همه گناه ها یه عذاب داشته باشه. این یکی. دو، استفاده می شود از بعضی از آیات و روایات این که بشر وقتی که طغیان می کنه، این طغیانش به اعتماد یک نیرویه. یعنی یه عده‌ای طغیان می کنند به دلیل این که آب دارن و کشاورزیشون خیلی خوبه، مثل فرعون گفت هذه الانهار تجری من تحتی ام انا خیر ام هذا الذي هو مهین ولا یکاد یبین. فرعون گفت این که ببینید من چقدر آب دارم. خب صحرای مصر و احتیاج به آب داشت و اینها هم کانال‌های مختلف کشیده بودن، نظم داده بودن آب رو، میر آب داشتن و چه داشتن و چه داشتن، و بالاخره افتخارش به آب بود، بالیدنش به آب بود. خدا همون آب رو سبب هلاکش قرار داد. قوم عاد اینا یک هیکلای بزرگی داشتن و خیلی هم قوی هیکل بودن و هیچ مرض هم نداشتن و ارتش بسیار قوی تشکیل داده بودن و اذا بطشتم بطشتم جبارین توی راه قافله های تجاری بودن، میرفتن میزدن، غارت میکردن، گفتن دنیا همه باید زیر نظر ما باشه. خدا با باد از بین بردن، حقیقتا نه با باد. اینا چطور از بین رفتن؟ اینها کوها رو سلاخ میکردن، خونه برای خودشون تو کوها میساختن. البته این یک نوع ابزار دفاعیشون بود. یک خونه هایی در دشت داشتن ولی سنگرهاشون در کوها بود. بادی که بر اونها عذاب شد اینها رو با سنگ از بین برد. اون سنگایی که بینا بهش افتخار میکردن و رفتن قایم میشدن سنگر داشتن، اون سنگرها رو بهشون خراب شد. من یه شب شاید تو همین مجلس سالهای گذشته عرضی داشتم که بادهایی که در سطح زمین هست چند قسمت، 3-4 قسمت باد داریم، ولی یک نوع باد هست که اصلا در زمین پیدا نمیشه، یعنی پدیده زمینی نیست، خارج زمینه، چون که این زمین در اون حرکت سریعی که دارش میکنه دورش یک باده قویه. در روایت ما داریم قد سر سوزن، از اون باده اومد به این قد یک سر سوزن باز شد باد اومد. حالا معنیش این که ما خیلی در امان هستیم از اون باده، ولی خدا این قدرت رو داره. قوم لوط افتخارشون به امکاناتی که داشتن، به زراعتی که داشتن، به تمدنی که داشتن، به خونه هایی که داشتن، اون هم را خراب. ببینید بنده یک خونه می‌سازم 10 طبقه 20 طبقه برج بسیار محکم ضد زلزله ضد فلان، ولی همین خونه یه روزی ممکنه بر سر من خراب بشه. یعنی همون خونه که بهش میبالم همون عذاب بشه. و همچنین گناهایی که افراد میکنن هم هر گناهی یک نوع جزا داره و هم هر قومی و ملیتی افتخارشون، بالیدنشون، غرورشون به وسیله یک چیزی است که همون مبدل میشه به عذاب برای اونها. اونایی که مثلا خیال میکنن در مسئله بانکداری، دنیای امروز پول براش مسئله است، یه تحولی میشه سبحان الله، یهو این پولا میشه تخته، هیچ، یهو هیچ میشه. یه روز پیروز گفتم فلان شاهزاده سعودی
در یکی از بورس‌های یا چند در چند بورس نمی‌دونم در بورس کجا تفسیرش ندارم 5 میلیارد دلار خسارت کرد. مفت مسلم است. بالا رفت پایین اومد تمام شد.
انسان نباید به هیچ چیزی بگه من. حالا قصه میگن من نمیدونم دقت و دقتش چقدره. فقط برای قصه عرض میکنم.
گفته شده که حضرت یوسف سلام الله علیه در آینه یه روز خودش رو دید که به به چه جمالی ماشاءالله. افتخار کرد به جمالش. یعنی از چاه که درش آوردن به چند درهم فروخت. دراهم معدود و کانو فیه من الزاهدین. خریدنش ولی خیلی هم خوششون نیامد که گرون خریدن. دارم 20 درهم خریدنش. بچه تموم شد. رفت. طرف مصر و اهل مصر جمع شدن و هر کسی گفت میخوام اینو بخرم بشه چه تا بر این مبنا شد که به وزنش طلا و نقره و سنگهای گران قیمت بذارن. خب اینو گذاشتن توی کفه ترازو. اون طرف هم اومدن. عزیز مصر تنها کسی بود که ممکن بود اینو بخره، برای اینکه بقیه اینقدر نه سنگ گران قیمت داشتن نه جواهرات الله اینا داشتن. هی گذاشتن. هی یوسف سنگین تر شد. خود یوسف تعجب کرد. دید اون طرف یک کوه شد. یوسف هم یه ضعیف بود که صحرا از صحرا آورده بودن اشتازه. یوسف نگاه کرد این طرف به ترازو نگاه کرد. چیه این قصه؟ دید از جبرایی داره لبخند میزنه. این پاشو گذاشته رو ترازو. گفت یوسف او روزی گفتی من 20 درهم فروختنت، حالا که میگه خدا ببیند ما چی تو میتونیم تو رو ارزشمند کنیم. هیچ وقت انسان نه به پولش نه به مالش نه به علمش نه به هیچ همچین که توجهش به یک چیزی از امور دنیا شد و اونو جای خدا قرار داد، اعوذ بالله، از بین میره. حالا بازم گفتن حضرت یوسف وقتی راه میرفت 12 تا برادر باش میرفتن، میگفت انی لن اغلب عن ضعف، کسی بر ما نمیتونه، این همه برادر داره، همون برادر را کتش بستن انداختن توی چا. خیلی از این قصه ها هست. پس این که خدا چند نمونه بیان میکنه، میگه قبل از شماها ای قریش کذبت قبلهم قوم نوح. حالا از نوح به بعد بیشتر قرآن بحث میکنه، چون که قصه حضرت آدم و بعد قصه حضرت ادریس کم اومده در قرآن، غالبا از این به بعده. دلیلش هم اینه که تو این منطقه بودن، پیغمبرای دیگه بودن در جاهای دیگه، اما قرآن ذکری از اونها نیورده، برای اینکه همینا که اینجا بودن برای ما کافی از نظر عبرت. تو مثلا یه اسمی بردن از یک پیغمبری که در چین بوده، مثلا خارج بلاغته. چون که یک آیه قرآن میگه آمنهم لم نقصصهم علیک، بعد پیغمبر هم اصلا نگفتیم اسمشون برایشو بحث نکرد. قوم نوح اینا به وسیله آب، باز عاد به وسیله باد، فرعون باز به وسیله آب غرق شدن. چرا قوم نوح به وسیله آب؟ چون که اولین تمدنی که روی این زمین بوده حسب حرفی که علمای تاریخ میزنن در به قول معروف بلاد رافدین بوده، یعنی در عراق بوده، عراق حالی. بعضی میگن در مصر بوده. خدا هر دو قصه رو بیان کرده، هم تمدن مصر و هم تمدن عراق، که هر دوش هم افتخارشون به آب بوده و کشاورزی داشتن و هر دو هم به همین وسیله عذاب شدن. فرعون ذو الاوتاد، بعدم بحث میکنم ذو الاوتاد چه معنا داره، و ثمود، که با صیحه از بین رفتن، قوم لوط که با وسیله زلزله از بین رفتن، و اصحاب الایکه. اصحاب الایکه، ایکه یعنی باغ، جایی که زراعت هست میگن ایکه. الایک یعنی شجر. اینا قوم شعیب بودن. اینها هم اطراف جزیره العرب بودن، یعنی بین الان از راه خدمت شما عرض کنم این که از مدینه که میرید به سمت اردن نزدیک معان، اونجا جایی اونجا بودن اصحاب الایکه. اینا باغدار بودن و خیلی خیلی همیشه منتظر ابر بودن. یه مدتی ابر دیر که نیامد و بارون نبارید، یه ابری که اومد خیلی خوش اومد از این ابر، گفتن این هادا ممطرونا. بعدش کم کم این هم با دل به عذاب شد، یعنی همون ابری که اینا بهش افتخار میکنن همون ابرها عذاب شد در حقیقت. بارش دو نکته در این آیات هست که حائز اهمیت. یک، فرعون ذل اوتاد یعنی چی؟ در دو جای قرآن بحث شده که فرعون میخ داشته، صاحب میخ بوده. اینا اختلاف کردن مفسرین. بعضی گفتن این مردم رو شکنجه میکرده با میخ، میخ خوب میکرده مردم رو به دیوار، یا به دیوار یا به زمین، به شکنجهش اینجوری بوده و اعدامش هم اینجوری بوده، مردم اینجوری اعدام میکردن دشمناش. دو، ذل اوتاد یه میخایی داشته باش بازی میکرده، مثل بازی مثلا شطرنج و قمار و اینها. سه، گفتن این میخاش چون که ارتش خیلی عظیمی داشته، خب ارتش احتیاج به خیمه و خرگاه داره، خیمه ها به وسیله میخ به زمین تثبیت میشه. ولی به نظر میرسه اینا زیاد چنگی به دل نمیزنه این تفسیرها، یه چیز دیگه است. چیه؟ چون که فرعون، خدا خواست بیان بکنه که فرعون شخصیت مهمی بود، با این حال از بین رفت، قدرت زیادی داشت. پس این اوتاد برمیگرده به یک مسئله قدرت، یا به معنای این است که نظامی که فرعون داشت نظامی میخکوب شده بود، یعنی نظامی بود خیلی این نظام تثبیت بود، این نظام ضعیفی نبود، دل اوتاد بود. این معناشه. خب ما هم در زبان خودمون به عربی به فارسی میگیم مثلا فلانی میخکوب شده، فلان جا میخکوب شده یعنی تثبیت شده، میخش رو کوبیدن، تعبیرات ما داریم همش به میخ برمیگرده. یه معنا. معنای دیگه که من احتمال میدم اون باشه، بعضی از مفسرین هم احتمال دادن، همین اهرام مصره که این مثل یک میخی بوده. خب اینا یه قدرتی بوده، قدرتی بوده که تا حالا هم هست، تا حالا هم نمایانه. یک کسی، یک تمدنی که تونسته مثل این اهرام رو بسازه، این تمدن با یه آیتی از آیات خود از بین رفت، فرعون رو گرفتن انداختن. قرآن گاهی تعبیرات اینجوری، اینا رو گرفتیم، نبذناهم، گرفتیم پروندیمشون تو دریا، هم به تعبیر. حالا 700 هزار نفر بودن. چرا من عرض میکنم که قرآن یک کتاب همیشگیه، خالده، و بعید به نظر میره اشارهی به این اهرام نشده باشه در قرآن، با اینکه یک حقایق مهمی در تاریخ، مثل که اشاره شده به سد ذوالقرنین، اشاره شده به چند تا چیزهای دیگه که مهمه، عجایب روز، اینا در قرآن اشاره شده بهش به صورتی. ما این احتمال میدیم که در اوتاد اشاره به این جهت باشه. مسئله دوم این است که خداوند سبحانه و تعالی میگه اگر میخواید حزب ببینید، فکر میکنید شما اهل مکه یا هر کسی دیگه میتونید با این که یک گروهی دور خودتون جمع بکنید، قدرت باشید، با خدا بجنگید، برید ببینید اونا حزب تشکیل دادن. یه تمدن بزرگی مثل تمدن فرعون چی رو از بین رفت. در تاریخ باز علمای تمدن، من کتابای غربی ها رو میخونم تو این جهت بیشتر، چون که ما شرقی ها ننوشتن زیاد، اونها بحث فرعون رو که میکنن میگن تنها تمدنی که در تاریخ در اوج قدرتش در ایام جوونیش یوگو نیست شد، تمدن فراعنه بود. هر تمدنی یه اوج میگرفت و هش کم کم قوس نزول داشت تا از بین میرفت. تازه وقتی هم که از بین میرفت تمدن رو به دیگری واگذار میکرد. یعنی مثلا عربه ها تمدن رو واگذار کردن به اروپایی ها. اما اینا به هیچ کی واگذار نکردن. در وقت جوونیشون و قدرتشون اینها یه از بین رفتن. البته اونا میگن نمیدونیم چرا. ما میگیم میدونیم چرا. اونا میگن نمیدونیم چه شد که این تمدن جوون مرگ شد. ما میگیم چرا. مخالفت با خدا کرد یا اون مرگ شد، از بین رفت. نمیخوان به این جهت اعتراف بکنن. فنوزنا هم فلیم. بعدش آیه بعدی یه مسئله مهمی رو بیان میکنه. من مقدمش رو بیشترم تا اینکه آیه رو ببینید. این که میگیم قوم نوح و قوم لوط و عاد و ثمود و کیو کیو کی، اینا فکر نکنید اینا در یک جهت بودن، در یک زمان بودن، با یک نوع تمدن زندگی میکردن. اینا هر کدومشون برای خودش یه خصوصیاتی داشت. زمانها مختلف، مکانها مختلف، برنامه ها مختلف، اما همه در یک چیز شرکت داشتن و اون کفر به خدا و به یه سرنوشت مبتلا شدن و عذاب از براندازی، از این رفتن، استعصال به قول عرب ها برانداز شدن، از این رفتن. از این ما میفهمیم سنت الهیه. یعنی ببینید امروز یه بحثی هست در علم به اصطلاح لوجیک یا اینکه منطق، که ما چطور یه حقیقت رو کشف میکنیم. مثلا ما چطور میبینیم آتش میسوزونه، برای اینکه این آتش سوزون، اون آتش سوزون، اون آتش سوزون، آتشی که با برق بود، آتشی که با سوختای دیگه بود، همه سوزون. از فل جمله از اینها کشف میکنیم که آتش میسوزونن. قانونهای فیزیک و شیمی همه رو اینجوری کشف میکنیم که در جاهای مختلف، در اوضاع مختلف، در احجام مختلف همون نتیجه رو بده. اون وقت ما میگیم این سنت، این قانون، این نظم، این فرمول، هر چی اسمش بذارید. در قسمت خدا اینجا میگه ببینید این کلون کذب الرسول، وجه اشتراک این مجموعه این بود کلون کذب الرسول، به پیامبرهای من بد برخورد کردن، گفتن دروغه. کلون کذب الرسول فحق عقاب. این فا تفریعه. پس ما از این میفهمیم یه سنته، یه قانونه. یه فرق نمی کنه کدوم پیغمبر باشه، در کجا باشه، بنده هم باید از این استفاده بکنن. اگر یک جوان متدینی رفت در یک دهی از دهات چین یا در افریقا دعوت به خدا کرد و مردم باز با او جنگیدن، اونها مبتلا میشن، چون یه سنته. فرق نمی کنه اون سنت و این سنت، فرق نمی کنه. و این مایه بیم و ترس و ضمناً مایه امید ما هم هست. یه آقایی از من پرسید که به نظر تو در فلان جنگ کی پیروز میشه، در فلان جهت کی پیروز میشه. به نظر من صاحب نظر نیستم، اما به نظر قرآن این جماعت بر اون جماعت چیره میشه. گفت چرا؟ گفتم بابا تو چرا نماز میخونی؟ خدا گفته اقیم الصلاة. گفت همون خدایی که گفته اقیم الصلاة گفته ان تنصر الله ینصرکم. چه فرق میکنه؟ من این آیه قبول داشتم، اون آیه قبول داشتم. اتومین بعض کتاب تکفرونه به بعض، خود گفت خونه عملا هم شد و میشه. شد و میشه. من الان عرض میکنم آقایونی که قلم به دست هستن و مینویسن، اونایی هم که دارن نوار پر میکنن، همه اینا داشته باشن اینها، یه روز انشاءالله که باشی تو ببینید این داعشی ها به چه سرنوشتی مبتلا میشن و چی میشه. ما اول کار در مسئله سوریا گفتیم اینا نمیتونن کاری کنن. من سوریا مونده بود، حتی دمشق را که پایتخت بود نیم از دمشق اینا گرفته بودن. میدونی چند هزار، صد و چند هزار نفر از خارج سوریا رفته، ولی بیشتر از یک چند سپاه، همش هم افراد گول خورده متعصب هیچی بی همه چیز بی ترمز. اما هم وقت ما گفتیم نه، حضرت زینب دو مرتبه اسیر نمیشه. ما هم وقت حرفونو زدیم، سخرانی هم هست، ما نزدیم، ما که علم غیب نداریم، ولی قرآن میزنه. قرآن گفت. ما قرآنو که میخونیم برای چی میخونیم؟ برای اینکه بینش ما نسبت به حوادث بینش دقیقی باشه. حالا لشکرکشی میکنن، میان کربلای، تنها شهر کربلا حدود 20 مرتبه تخریب شده در تاریخ، ریختن، زدن، کشتن. یه بار ابراهیم باشا کربلا حدود یک ثلث اهل کربلا رو کشت. اون وقت اهل کربلا 60,000 بودن، 20,000شون رو کشت. خون در صحن حضرت عباس جاری شد. یک بار همین وهابی های بیدین، همین داعشی ها اصلشون، اومدن گرفتن کربلا را، هر جنبنده یو در کربلا کشتن یا بردن. 10,000 نفر از اهل کربلا، پیر زن و پیر مرد و بچه و زن و فرزند، بردن هیچ خبر ازشون نیست. 40 بار شتر هم تو حفیات حرمین رو بردن با خودشون. همین حکومت که الان هست. قبلا از زمان متوکل ها همه، هر کسی کربلا رو هدف کرد، ولی کربلا موند و اونها رفتن. لعنت خدا بر همشون. این که من عرض میکنم سنت های الهی و اون تقدیرات اساسی که خدا سبحانه و تعالی برای بشر تقدیر کرده، اینا قابل تغییر نیست. ولن تجد سنت الله تبدیلا ولن تجد سنت الله تحویلا، نه عوض میشه و نه کم و کاست میشه، همون سنت هست. و ما اعتمادمون به خدا به این معنا و مفهوم اعتماد به سنت هاشه. اگر من میگم توکل بر خدا دارم، نه فقط که کلمه توکل تو علی الله میگم، یعنی برنامه ریزیم، موضع گیریم، هدفمندیم در راهی است که خدا فرموده، توکل به او. و اون هم دوست میداره. والله يحب المتوكلين، الله يحب المتوكلين، کسی که توکل بر خدا داشته باشه از خود روزش میداره، محبوب خداست. کی میگه خدایا به قدرت تو میبالم، از تو میخواهم، اعتمادم به تو هست، لا حول ولا قوه الا بك. این بگه نه فقط در لقلقه لسان باشه، بلکه در عمل برنامه‌ریزیش این باشه، یه چیزی میشه، دنیا تحولی پیدا میکنه. هی گفتن به حضرت موسی، گفتن اونا دارن میان، ببین یک لشکر 700,000 نفر. حضرت موسی مثل کو گفت ان معی ربی سیهدین، خدا با منه، خدا منو میگه چیکار باید بکنم. دریا جلومونه، سپاه دشمن پشت سرمونه، چی هستیم؟ هی گفت ان معی ربی سیهدین. من نمیدونم حالا، گاهی اینو از من داشته باشید، انبیا علیهم افضل الصلاة و السلام، ائمه غیره، اینها به همه چیز علم ندارن. اگرم علم غیب داشته باشن، در بعض لحظات خدا ازشون علم غیب رو میگیره، امتحانشون میکنه. حضرت ابراهیم به نظر نمیرسه ایشون میدونست که چی خواهد شد بعدن. این آتش فروزان یهو خاموش میشه و برد و سلام میشه. از این جهت هی جبرائیل اومد، هی میکائیل اومد، هی اسرافیل اومد، ملائکه آسمون ها، ملائکه زمین ها، ملائکه دریا ها، ملائکه بادا، یکی یکی پشت هم دیگه اومدن گفتن ابراهیم، خدا گفته ما مأموره به امر تو باشیم، هر چی بگید اجرا میکنیم.
ساکت.
آخرش جبرائیل اومد گفت الک حاجه، اصلا تو حاجتی داری؟ گفت بلا ولیس الیک، حاجت دارم ولی نه به از تو. و از کیه؟ گفت از خدا. گفت خب بگو. گفت نه، علمه به حالی یغنیه عن سؤالی، خودش داره میبینه دیگه منو، هر کار میخواد بکنه. تسلیم بود. اینجا هست، اونجا هم که گفت لما اسلما و تله للجبین. امیدوارم که خدا سبحانه و تعالی در این شبهای نورانی، شبهای ماه مبارک رمضان، نورانیت ما رو زیاد کنه، نور قرآن رو دریابیم، به نور ولایت برسیم، یقینمون، ایمانمون، معرفتمون اینها بیش از پیش زیاد بشه، انشاءالله عاقبتمونم به خیر بشه. خدا سبحانه و تعالی ملت ما، کشورهای اسلامی، شیعیان امیرالمؤمنین علیهم افضل الصلاة والسلام، هر جا که هستن محفوظ و مصون قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.